اتحاد، وحدت کلمه، معرفت، فهم اسلام، بیان اسلام، مهمترین مطلب است در دنیای امروز. خطبای جمعه جهان اسلام مهمترین وظیفه بیان اسلام است، تربیت اسلام است، باز کردن نقشه های دشمن است. جنگ الان اینجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نشکره و نعوذ به تبارک و تعالی من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وآله سيما بقية الله في أرضه. قال الله العظيم: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سال روز ولادت پربرکت حضرت مجتبی امام حسن علیه الصلاه و السلام را که روز گذشته پیش اتفاق افتاد تبریک و تهنیت عرض می کنم و یک جمله ای موعظه از اون بزرگوار عرض می کنم برای خودم و برای همه عزیزان. اتقوا الله عباد الله و جدوا فی الطلب باتجاه الحرب قبل مقطعات النقمات و هادم اللذات. تقوا داشته باشید ای بندگان خدا، بپرهیزید از گناه، کوشش کنید در داشتن تقوا، جدو فی الطلب در اینکه مکارم اخلاق رو تحصیل کنید، کوشا باشید، سستی نکنید، بی تفاوت نباشید. و تجاه الحرب قبل از اینکه کهنسال شوید، سال خورده شوید، نتوانید اون خصال حمیده رو تحصیل کنید، در جوانی بکنید، تا پیر شدید ملکه شود برای شما صفات پسندیده. و بادر العمل، این در فکر بود، در روحیه و اخلاق بود، این بخش از موعظه حضرت مجتبی علیه السلام. اما بخش دوم عمل است. و بادر العمل، خوب عمل کنید، وظایف رو خوب به کار ببندید، قبل مقطعات نغمات، قبل از این که به قبر بروید و همینطور پی در پی مشکل براتون رخ بده. در حق الناس بیاین مطالبه کنن، هی اختاریه بفرسن بیا در محکمه حاضر شو، مدعی تو فلانیست، در کجا آبروش رو بردی، در کجا مالش رو گرفتی، در چه موردی اهانت بهش کردی، به ارزش، ناموسش، مالش، جانش، هی پشت سر هم. تنها اختاریه نیست، دنبال آن نقمات است، گرفتاری هاست، چاه اعمال است، ظلمت است. پناه میبریم به خدا از چنین روزی. این موعظه حضرت مجتبی علیه السلام بود، اما بحثم به مناسبت لیلة القدر است. لیلة القدر در قرآن کریم، یکی در همین سوره قدر و یکی در سوره دخان، به برکات لیلة القدر اشاره شده است و ابعاد مختلف دارد. بنده فقط به یک بعدش میپردازم و اون جمله شریفه سوره قدر است، آیه مبارکه تنزل الملائکه و الروح. در شب قدر ملائکه و روح که حالا جبرئیل امینه یا بالاتر از جبرئیل، در هر حال مختلف گفته شده است، به زمین می آیند و با دائما در رفت آمد هستند. یکی آمد خدمت امام صادق علیه السلام و از همین لیلة القدر پرسید که این تنزل الملائکه و الروح چگونه است؟ می شود ما ببینیم ملائکه نازل می شوند و بالا و پایین و بین زمین و آسمان اون تحول ها و اون قوغا ها دارد؟ حضرت فرمود در ماه مبارک رمضان در هر شب صد بار سوره مبارکه الدخان را قرائت کنی، میبینی شب قدر رو، میبینی این تحولات. یکی از علمای بزرگ اهل سنت به نام مازری، مازری از شخصیت‌های برجسته قرن چهار هجری قمری است. او رئیس مذهب مالکیه بوده است در اصل خود. میگوید که اجمع من یعتد بهی من العامه، اجماع دارند علمای اهل سنت، آنان که مورد توجه هم، اجماع کردن بر چی؟ بر دو نکته. نکته اول این که شب قدر منحصر به اون شبی که قرآن بر پیغمبر اکرم نازل شد نیست، بلکه در تمام سالها تا قیامت برپا شود. شب قدر در ماه مبارک رمضان حالا شب 19 یا 21 یا 23 که بیشتر شب 23 مورد توجه است، شب قدر بوده است از آغاز و همچنین الالعبد. این نکته اول است. نکته دوم این است که این که نازل می شود به زمین کجا می روند؟ به کجا می روند؟ شیعه امامیه می گوید که وارد می شوند بر وجود اقدس ولی امر و آیت عظمای خدا و حجت کبرا مهدی آخر الزمان. این کلام شیعه است. اهل سنت چند دسته شدند. تقریبا همه میگویند نازل میشوند بر انسانهای استثنایی. حالا مازری میگوید بر صادقین، صادقین او را میبینند. بعض دیگر میگویند مثل قرطبی، بسیاری از مفسرین دیگر اهل سنت این حدیث رو از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کنند. که جبرئیل وارد می‌شود با چهار پرچم، چهار لوا، یک پرچم بالای خانه کعبه می‌زند، یک پرچم بالای قبر پیغمبر اکرم میزند، یک پرچم در بیت المقدس و یک پرچم بر طور سینا، یعنی چهار نقطه‌ای که مرکز توحید و کانون نبوت بوده است. این هم از ایشان است. از طرف دیگر بعضی از علمای اهل سنت که از جمله ابو سهل بغدادی است، او حدیثی نقل می کند که راویان اهل سنت هستند که نقل کردند از امام صادق علیه السلام، یعنی نقل کردن، یکی از صحابه امام صادق نقل کردن از اون، و اون حدیث این است که فرمود وقتی سمعت علیاً، علی علیه السلام رو شنیدم چنین فرمود، فرمود لیلة القدر ینزل فیها علال وساط بعد رسول الله. وساط جمع وسیه، فعال به اصطلاح جمع فعیله. وساط گفتم یا امیر المؤمنین من هم وساط کیانم؟ فرمود الائمه المحدثون، امامان، 11 فرزند من، انا و 11 من صلبی، بر اون وارد می شود. این نکته که بر امام زمان علیه السلام وارد می شوند باز در روایت دیگری است، و اون حدیث این است که می آید خدمت امام صادق علیه السلام و سوال می کند از اینکه آیا این شب قدر در همون عصر پیغمبر اکرم و نزول قرآن بوده است یا در همه سال است. حضرت می فرماید سوال این است: لیلة القدر کانت او تکون فی کل عام. در کافی حدیث شب قدر در گذشته بوده است، در عصر پیغمبر اکرم یا در هر سال است. می فرماید و قال ابو عبدالله علیه السلام، این جمله مهمه، لو رفعت لیلة القدر رفع القرآن، اگر لیلة القدر برداشته شود در هر سال نباشد، قرآن برداشته می شود، قرآن برداشته می شود. لیلة القدر همواره با قرآن است. فیض اعلی الله مقامه در کتاب شریف وافی در شرح اصول کافی چنین میگوید: سر مطلب این است که در شب قدر فرشتگان و جبرئیل که نازل می شود بر زمین، می رود سراغ انسانی که ولی خداست. برای چی می رود؟ برای اینکه اون چه مربوط می شود به تمام سال از معارف الهی، از احکام، از رویدادها، همه را به او می گوید. در قرآن کریمم کلمه من کل امرن شاهد همین مطلب است: تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، از هر امر. من کل امر یعنی من امر الهی. البته یک نکته این است، یک نکته دیگر مربوط است به حوادثی که مربوط است به بندگان خدا، که حوادثی که پیش می آید از مرگ، حیات، سعادت، شقاوت، رزق، اون چه برای انسان در این سال رخ می دهد، این هم یک نکته است که بعضی روایات داره به این نکته توجه کردن و من کل امر را لکل امر معنا کردن یا بکل امر معنا کردن. در هر حال جبرئیل که وارد میشه دو نکته است: میآیند به محضر امام عصر، به محضر حجت خدا. یک جهتش این است که نسبت به اینکه سال آینده اوضاع چیست، اوضاع جهان چیست، دستور خدا چیست، بنابراین اون دستور خدا رو باید اجرا کنه. همون طوری که حدیث شریف سقدین که مورد اتفاق شیعه و سنی است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من دو چیز در میان شما میگذارم، سقلین، کتاب الله و عترتی، با همان، با همان به همین معنا، بیان قرآن با حجت خداست، با آیت اسمای خداست، با کسی است که با قرآن در ارتباط. خوشبختانه بخشی از علمای بزرگ اهل سنت با شیعه امامیه هم صدا هستند در اینجا، دیگران از علمای بزرگ اهل سنت هم میگویند وارد میشود، ولی بر وارد میشوند بر صادقین، بر اولیا، بر ابدار، به تعبیرهای مختلف. و این یک نکته ایست مهم، و من اینجا به علمای بزرگ اهل سنت عرض کنم و به تمام امت مسلمان سنی عرض می کنم که دنیای استکبار نشانه رفته از اسلام را و نشانه رفته از امام زمان ارواحنا له الفدا را. این نکته ای که ابن تیمیه به دروغ در کتاب خودش نوشت و عبدالوهاب اون دروغ رو تبلیغ کرد و همین سعود عبدالعزیز که سرسلسله آل سعود است برای عبدالوهاب در عربستان مکان درست کرد، امکانات داد برای تبلیغات وهابی و تکفیری گری، این همینه. اینا این رو برپا کردن، این مطلب رو. و دروغ این بود که گفتن شیعه میگوید مهدی در سرداب است، از اون سرداب خواهد آمد بیرون و شیعیان بالای سرداب رفتن، اسبها آماده کردند و شمشیر که بیا ما قیام میکنیم. این دروغ رو به شیعه میبندن. امام عصر از مکه شروع میکند، تکیه به دیوار کعبه میدهد، جای او هم معلوم نیست کجاست. این دعای ندبه است، ابرسوا او غیرها او زیتوا، تو کجایی؟ ما نمیدانیم تو کجایی. این عقیده شیعه است. با این تهمت ها و دروغ ها میخوان اون منجی جهانی رو از دست مسلمانان بگیرن. امت اسلام در اینجا دیگه نباید دو صف شون، شیعه و سنی همه با همه، منجیست و مصلح است. خب، نکته ای که در اینجا لازمه در پایان خطبه اول عرض کنم این است که این جبرئیل و ملائکه ناظر می شوند بر امام عصر، ناظر می شوند اون چه دستور خداست می گویند، اون چه پیش آمد هاست عرض می کنند. ولی تکلیف ما چیست؟ ما باید خودمون رو در اون مدار قرار بدیم تا از اون شعاع استفاده کنیم. با چی میتونیم خودمون رو در اون مدار قرار بدیم؟ با تقوا، با دوری از گناه، با استغفار، با عبادت، با نماز، با روزه. در روایت است در شب قدر گام اولی که انسان برمی دارد برای اینکه از شب قدر بهره بگیرد، قدم اول نماز جماعت است در مسجد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و على وصیه و خلیفته امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و على کوثر الرسول از زهراء البتول و على الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجة القائم العسکری حجتک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و عزیزان را به ورع به تقوا توصیه می کنم. باز هم جمله ای از حضرت مجتبی علیه الصلاه و السلام بشنوید و بشنوم و اون این است. می فرماید سؤال می شود عن المروه، به امام مجتبی عرض می کند مروت چیست؟ جوانمردی چیست؟ آدم با مروت کیست؟ می فرماید برای اون اینه، سه نشان است: شح الرجل علی دینه، انسان بر دین خودش حریص باشه، دینش رو محکم نگه بداره، اهمیت به دین بده، بی باک نباشه، بی مبالات نباشه، حریص باشد بر نماز، حریص بر احسان، حریص بر تقوا، حریص بر صداقت، حریص بر اخلاق خوب، حریص اجتناب کند از بدی ها، حریص بر دین. دوم اصلاح او ماله، مالش رو اصلاح کند، مالش گناه نباشه، مال حرام نباشه، لقمه حرام نباشه، مال درستی داشته باشه. و سوم قیامه بالحقوق، حقوق مردم رعایت کنه، به حقوق دیگران احترام کنه. این موعظه از امام مجتبی علیه السلام. امیدوارم خودم و همه عزیزان از ورع و تقوا و توصیه های اولیاء خدا انشاءالله برخوردار باشم. اما بحثم چند نکته است. نکته اول این است که اسلام در شرایطی امروز قرار گرفته است، شرایطی خیلی حساس و بی سابقه، یعنی یک مبارزه و جنگی بین اسلام و کفر در گرفته که این جنگ میدان وسیعش میدان مجازی است، میدانی است که در سایت ها، شبکه های اجتماعی، موبایل ها، حتی موبایل و تلفن، این تبلیغات زهراگین علیه اسلام گسترده شده. این یک میدان نبردی است که دنیای صنعت علیه تمام فضائل و ارزش‌های انسانی درست داره استفاده می‌کنه. بشر امروز یکی اینه و یکی علیه مسلمانان در میدان طبیعی مثل داعش ها، تکفیری ها، طالبان، به این گروه هایی که درست کرده است، این گروه های استکبار با قدرت امریکایی و صهیونی، با پول نفتی، این قدرت ها داره این چنین انسان های ابله، جوانهای جاهل و نادان رو از راه همین شبکه‌های اجتماعی و همین فضای مجازی تبلیغ می‌کنند علیه اسلام، علیه شیعه، علیه مسجد، و تبلیغ می‌کنند تکفیری و به قول خودشان به دروغ می‌گویند سلفی گری. این تبلیغات اینها رو، بدبخت ها رو براه انداخته، از طرفی هم پول میدهند به اونها و این وضعی است که در دنیا میبینیم. تکلیف چیست؟ تکلیف این است که جهان اسلام بیدار بشه. خطبای جمعه معارف اسلام رو بیان کنم. این گروه رو گروهی است که دنیای استکبار علیه اسلام داره الان ترویج میکنه و تربیت میکنه و این وضعی است که به وجود آورده است. خب کشورهای اسلامی که کشور اسلامی است ولی مدیرشون یهودی و صهیونیست، مثل همین عربستان سعودی و امثال اینها، اینا میبینید چیکار میکنن. این بساطی است که در یمن برپا کردن، این بساط و حمایت از داعش است که در سوریه و در عراق و در لبنان و نقاط دیگر دارن ایجاد میکنن. البته کشورهای غربی فکر میکنن این جنایت ها، حتی خود آل سعود فکر میکنه این جنایت ها رو به ملت مسلمان میکنن، ولی انشاءالله آتش همین فتنه به زودی دامن خودشون را هم خواهد گرفت. و این شرایطی است که و این شرایط ناگواری است که برای جهان اسلام پیش آمده است. چه باید کرد؟ آفرین و هزارون درود و سلام و صلوات بر امام خمینی اعلی الله مقامه. که مسئله اتحاد جامعه اسلامی و امت اسلام را مطرح فرمود، حتی هفته وحدت تعیین فرمود و در برابر نسبت به اسرائیل و صهیونیسم جمعه آخر ماه مبارک رمضان را جمعه قدس اعلام فرمود. این حرکت برای همین است که ملت اسلام منسجم بشوند، ببینند کجا ایستادند و چه خبر می شود علیه اسلام و علیه امت اسلام و رهبر معظم انقلاب دام از الله به چه عالی همون راه رو دارن ادامه می دهند. به این جمله ایشان چه جمله بلندی است که دیشب شنیدیم همه از تلویزیون در جمع ادیبان و شاعران که فرمودن شعر باید در خدمت جدا شدن حق از باطل قرار بگیره. حتی شعر که نقش بسیار مهمی میتواند در موفقیت ها داشته باشد اینه. و باز به فرمایش ایشان که باز چه جمله واقعا عالی است که فرمودن آنان که اختلاف ایجاد می کنند خودشون هم شیعه می دانند و شبکه های تبلیغاتی در دنیا ایجاد کرده اند، می گویند ما پیرو اهل بیتیم، پایبند به ولایت اهل بیتیم، ولی اسلامشون امریکایی است، تشیعشون انگلیسی. واقعا چنینه، تشیعی که نسبت به خلفا اونجور توهین میکنه، تشیعی که کلمات زشت در رسانه هاشون علیه خلفا بیان میکنن، مگر غیر از تشیع انگلیسی است؟ این همین نیست که انگلیس ها میخواهن، این همین راهی است که میروند. این که الان داعش ها میان مسجد نماز جمعه شیعه رو انفجار ایجاد میکنن در همون هفته اخیر در مسجد کویت و قبل در دو نقطه از عربستان نماز جمعه شیعیان رو انفجار ایجاد میکنن، این انفجار ها برای چیست؟ برای اینکه میخوان بگویند که سنی ها با شما چنین میکنند و لذا اینها اعلام کردند، برای اینکه شما بدانید این چنین میکنید ولی شیعیان هم با نماز جمعه شما چنین خواهند کرد. ببینید چجور دارن بین شیعه و سنی میخواهند جنگ برپا کنند. چقدر دشمن هوشیاره و موذیانه داره کار میکنه. این وضعی است که الان دشمنان دارن، این جنایاتی است که میکنن. جز اتحاد، وحدت کلمه، معرفت، فهم اسلام، بیان اسلام، مهمترین مطلب است در دنیای امروز، خطبای جمعه جهان اسلام مهمترین وظیفه بیان اسلام است، تربیت اسلام است، باز کردن نقشه های دشمن است. جنگ الان اینجاست، میدان جنگ اینجاست. این میدان را رهبری معظم انقلاب این چنین از سالهای خیلی قبل روش تکیه کردند و هر چه می آییم جلو میبینیم واقعا این میدان چقدر جدی است و چقدر مهم است. عرضم رو همینجا جمع میکنم. یک جمله هم عرض میکنم راجع به قوه قضاییه. خب رهبر معظم انقلاب مطالبی فرمودند و بعد هم جلساتی بود برای قوه قضاییه، بزرگداشت شهید مظلوم و عظیم الشأن، عالم، فقیه، مجتهد، فیلسوف، واقعا فیلسوف در فلسفه شرق و فلسفه غرب و مدیر با تمام ارزش ها و 72 نفر از یاران انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند. ما به روح بلند آنان مغفرت و رحمت و علو و مقام از درگاه خدای متعال داریم. ولی یک نکته درباره دستگاه قضایی عرض کنم، چون فرصت نیست. میخواستم نامه امیرالمومنین به مالک اشتر رو بر این که قوه قضایی در کجا قرار گرفته عرض کنم، فرصت نیست. ولی اجمالا جنود و سپاه و ارتش و نیروهای مسلح یک طبقه اند و قضات یک طبقه اند، طبقه دیگر قانونگذارانند، مجریانند. طبقاتی رو بیان میکنه، میفرماید لا یستغنی احد عن الاخر، همه باید دست به دست هم بدن. قضات عدل، عدالت، قضات محترم. البته ما قضات شریف بسیار داریم، ولی من این موعظه رو به بدنه عرض میکنم. به بعضی قضات محترم توجه کنید، حکم را به عدالت بدید، مبادا هوا و هوس شما رو بگیره. یک نکته هم میگویم به آنون که پرونده رو درست میکنن، مثل کارشناسان که قاضی به کارشناس ارجاع میده، کارشناس درست رأی نمیده و قاضی در برابر کارشناسی غلط قرار میگیره و بر اون اساس حکم میکنه. به اونها هم میگویم به این گناه شما کمک نکنید. این مال رو و این پول رو بهش اینجور بها ندهید. به وکلای دادگستری هم نصیحت میکنم، البته افراد شریف زیادن، اونهایی که در معرض شیطنت شیطان قرار میگیرن من میگویم و نصیحت میکنم که مواظب باشید. زندگی دنیا میگذره، زود میره. امام مجتبی فرمود لذات الدنیا لا تدوم، این نعمتهای دنیا دائمی نیست، اینا زود از بین میره. اینها رو موعظه بگیریم، از شب قدر استفاده کنیم و بنا بگذاریم اون عدالتی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده عمل کنیم. نکته آخر هم در رابطه با همون مذاکراتی است که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با اون طرف مقابل دارن. ولی همه نکته اینجاست که ایدئولوژی اسلام، قرآن کریم می‌فرماید فلا تخشوهم وخشوم، از کفار نترسید، از من بترسید. این تفکر دینی است که ملت ایران، رهبری معظم انقلاب و دولت و مجلس و قوه قضاییه همه و همه، این رو من به اون پنج و علاوه یک میگم، بر اساس همین ایدئولوژی ایستادند و از مواضعشان که بر اساس عزت و اقتدار و کیان ملت ایران است به هیچ وجه عقب نشینی نمی کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.